18 آبان 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اوراق مشارکت رو خدمت شما عرض می کردیم. اوراق بهادار، خرید و فروش اوراق بهادار. رسیدیم به اوراق مزارعه. خود عقد مزارعه رو دیروز خدمتتون عرض کردم. یه جلسه بل اجمال مزارعه رو خدمتتون عرض کردم. اوراق مزارعه چیست؟ اوراق مزارعه اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مزارعه طراحی می شود. چگونه؟ ناشر اوراق مزارعه که اون شرکت واسط باشد، با واگذاری اوراق مزارعه که اوراق رو میفروشد و پولش رو جمع میکند، وجوه نقدی اونایی که تقاضای خرید دارند و پولش رو داده اند، وجوه نقدی اینا رو جمع میکند و به وکالت از طرف صاحبان اوراق، اینا وکالت میخواد، تو خود کاغذش همه اینا رو می نویسن، به وکالت از طرف صاحبان اوراق میرد یک زمین قابل زراعت به صورت مشاع برای صاحبان اوراق چه می کند؟ خریداری می کند. حالا آقای وکیل، یا زمین خریداری می کند یا زمین چه می کند؟ اجاره می کند. چون بالاخره وقتی بخواد مزارعه بدهد باید یه زمینی باشد تا روش زراعت کنن. تو هوا که نمیشد زراعت کرد. بنابراین اگه پولش کفایت کند به اندازه خرید زمین، میرد یه زمین می خرد که زمین بماند و سرمایه بشد برای صاحبان اوراق، و اگر نتواند پولش به اندازه خرید زمین نرسد، میتواند از طرف صاحبان اوراق و به وکالت اونها برد و یه زمین را اجاره کند و مقدار پول بله بابت اجاره بدهد. بعد اون زمین را آماده سازی می کند. چون گفتیم زمینی که بابت مزارعه داده می شود باید زمین مهیای کشت باشد. یه وقت یه زمین تا بیاد آماده کشت بشد باید کلی روش چی بشد؟ کار بشد، تسطیح باید بشد، زهکشی باید بشد، کانال کشی باید بشد و هر کار دیگری که باید درش انجام بدن. خب زمینی را که مهیا کرد از طرف صاحبان اوراق به یک کشاورز یا به چند کشاورز به صورت قرارداد مزارعه واگذار میکنه که زمین مال اینا باشد و کشت مال کشاورز، تا بیاد و کشاورز اینجا زراعت کنه و در پایان سال چی؟ زراعی محصول به نسبتی که در قرارداد معین شده است چه میشد؟ تقسیم میشود. درست شد؟ خب بنابراین سود اوراق مزارعه به صورت متعارف به دوره زراعی بستگی دارد. در اکثر محصولات زراعی، محصول زراعی سالیانه است، یعنی سال یه بار محصول. خب بله، در بعض از محصولات میتوانند دو بار یا سه بار چه کنند؟ کشت کنند، ولی این در بعضی است. بنابراین سود حاصل متغیره. چرا؟ به خاطر اینکه سود حاصله از این زمین زراعی به عوامل زیادی بستگی دارد، مثل مقدار تولید محصولشون چه مقدار است، قیمت بازار، الان چند تو بازار این جنس، این محصول کشاورزی تو بازار چند قیمت میخوره، مدیریت هزینه های تولید. خود مدیریت تولید خیلی مطلب مهمی است. یه وقت یه کسی یه چیزی رو در میارد گرون براش در میاد، یه وقت یه کسی همون جنس رو در میارد چی؟ ارزونتر. توجه میکنید؟ یه کسی میگفت بله ما ساختمون برامون دارد در میاد متری 300 میلیون. نه 300 میلیون. بعد ما اونجا جداست، 300 میلیون داره در میاد، ما خیلی خوب بتوانیم بفروشیم 150 میلیون هم از ما تو بازار خرید نمی کنن. اما فلانی یه کس دیگری رو میگفت یه سازنده دیگه، او محصولش براش در میاد متری 100 تومن و میفروشد 150 استفاده میکند، ولی ما برامون در میاد 300، بفروشیم 150 ضرر کردیم 150، ولی اون 50 استفاده کرده. چرا؟ چون اون مدیریت چه کرده؟ هزینه، هزینه هاش رو مدیریت کرده. و تو تولید این خیلی مهمه که شما به گونه ای تولیدت را هزینه کنی و مدیریت کنی تولیدت را که هزینه تولید بیاد پایین. چون جنس وقتی که ارزون شد خریدار داره، وقتی جنست برد بالا خریدار ندارد، و لذا اون شرکتی که متری 300 میلیون دارد در میارد، اون شرکت محکوم به چیه؟ ورشکستگی است، چون کسی نمیخرد که به این قیمت ازش کی. بنابراین ورشکست میشه. ولی اونی که هزینه تولیدش پایین است که یه مقداری هم سود براش میماند، این میتوند راهش رو ادامه بده. لذا تو داستان کشاورزی هم قصه همین است. کشاورزی که بتواند هزینه تولیدش رو بیارد چی؟ پایین، لا محاله سود حاصلش میره بالا. ولی کشاورزی که نتواند سودش رو، هزینه تولیدش رو بیارد پایین. ببینید یه کسی وقتی میخواد کار کند تو مزرعه، خودش اولاد دارد، بچه دارد، عروس دارد، داماد دارد، میان خانوادگی وای میسن کار میکنن، کار میکنن، کارو میبرن جلو. یه کسی هم هست کسی رو ندارد، باید چی بگیرد؟ باید کارگر بگیرد. خب وقتی بخواد کارگر بگیرد سر میگذارد به چی؟ فلک. اولا کارگر صبح که میاد میخواد یخته گرم شد، بعد یه نیم ساعت که کار میکند وقت چاشتشه، میخواد صبونه بخورد، صبونشو که خورد میخواد بله یه ساعت دو ساعت کار کند، ظهر نهاره، میخواد یه ساعت نهار بخورد و بخوابد. توجه میکنید؟ و شومم که کوتاست، غروب نشده میگن من باید برم خونمون، مزدشم که کامل میگیرن. یعنی معلوم نیست اصلا چند ساعت کار کند و بعد یه مزد کامل میخواد بگیرد. تو اون کار کردنش هم که حوله میرد، میرد چی؟ هزینه تولید میرد بالا. لذا پس مقدار سود بستگی به هزینه تولید هم دارد. خیلی خوب. مدت اوراق، بله بفرمایید که مزارعه میتواند 5 ساله باشد، 3 ساله باشد، همه اینا. ولی نوعا قراردادی که با کشاورز بسته میشد توسط شرکت واسط، نوعا این قرارداد 1 ساله است که ببیند چجوری کشت میکند، چقدر سود میدد. توجه کردید؟ تا بعد اگر دیدن که کشتش خوب بود و مناسب بود و سودی که داد، بله سود قابل توجهی بود، اون وقت سال بعدم باش چی؟ قرارداد می‌بندن و الا میدن به دیگری. تا اینجا درست شد؟ پس بنابراین سود به مزارعه نوعاً در پایان سال زراعی محاسبه می شد و این سود بستگی دارد به اموری که خدمت شما عرض کردیم. شرکت واسط بعد از تحویل گرفتن سهم صاحبان اوراق مزارعه از محصول، فرض کنید گفتن نصف محصول، 60%، 40%، هرچه از محصول که مال صاحبان اوراق، شرکت واسط تحویل میگیرد و اون را در چی؟ بازار محصولات کشاورزی عرضه میکند و میفروشد. حالا یا خود شرکت واسط این کار را میکند یا خود کشاورز را وکالت میدهد که خودت برو سهم ما را هم چه کن بفروش. خب ابتدا شرکت واسط حق الوکاله خودش برای این کارها را بر می دارد، هزینه های دیگری هم که وجود داشته است هزینه ها را کسر می کند، سپس باقی مانده سود را بین صاحبان اوراق مزارعه چه می کنند؟ تقسیم می کنند، سود خالص را. خب اون جایی که شرکت واسط آمده است زمین خریده است، نه اون جایی که زمین اجاره کرده، اون جایی که زمین اجاره کرده، خب وقتی مدت اجاره تمام می شد زمین ملک صاحبش. ولی اون جایی که شرکت واسط با پولی که جمع کرده آمده زمینی رو خریداری کرده است، این زمین خریداری شده توسط شرکت واسط میشه ملک کی؟ ملک مشاع صاحبان اوراق. توجه فرمودید؟ ملک مشاع اوناست و شرکت واسط به عنوان وکیل مالک چی؟ تصرف می کند در این زمین و کشاورزم می شه عامل که کار می کند روی این زمین و زراعت می کند. وقتی که زمین خریداری شد، سود حاصله از اوراق مزارعه با خرید زمین سود مضاعف میشد دیگه، چون خود این زمین یه چیه؟ یه منبع درآمد است. این زمین میموند برای این صاحبان اوراق و ترقی قیمت هم پیدا میکند، بنابراین چی؟ سودشون به غیر از سود حاصل از زراعت، سود حاصل از ترقی قیمت زمینم بهشون چه میشه؟ تعلق میگیره. خب این اوراق مزاره موضوعش، حکمش چیست؟ حکم اوراق مزارعه در قرارداد مزارعه آقا علاوه بر اعطای وکالت به شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق، که صاحبان اوراق به اون بیانی که عرض کردم همین حالا به شرکت واسط وکالت میدهند که برد از طرف اونا هم زمین بخرد، زمین را آماده کشاورزی کند، زمین را چی؟ قرارداد مزارعه روش ببندد با کشاورزا و همه کارها را خود شرکت واسط انجام بدهد. خب در این قرارداد مزارعه و وکالتی که صاحبان اوراق به این شرکت واسط میدهند، میبایست همه شرایط صحت عقد مزارعه که دیرو برای شما گفتم تفصیلش را، همه شرایط صحت عقد مزارعه باید مراعات بشه. چون این ورقه مشارکت مزارعه است، پس بنابراین همه شرایط عقد مزارعه میبایست مراعات بشود. طبیعی است که وکالتی که صاحبان اوراق میدهند با حق توکیل غیر است. یعنی شرکت واسط اگر جایی باید به غیر وکالت بدهد که کاری را انجام بدهد، این صاحبان اوراق با وکالت، حق وکالت غیر، حق توکیل غیر بهش این وکالت را میدهند که شرکت واسط این کارا را انجام بدهند. پس بنابراین مانعی ندارد خرید و فروش اوراق چی؟ مشارکت مزارعه، اوراق مزارعه را خرید و فروش کردن، اوراق بهادار مزارعه مانعی نداره. این یه عقد صحیحه، به صورت مشاء اینا جزئی را خریداری میکنند و سودش هم محاسبه میشد، به سهامشون تعلق میگیرد، بهشون هم چه میکنن؟ پرداخت میکنن سود را. اینجا میرسیم به داستان چی؟ داستان دیرکرد یا خسارت تأخیر. آیا میتوانند صاحبان اوراق مزارعه برای شرکت واسط یه دیرکرد بگذارن، یک خسارت تأخیر تعدیه، تأخیر پرداخت سود بگذارند؟ شما ملاحظه کردید آقا ما اینا خدمت شما قانونمند گفتیم. بله قانونمندش، قاعده مندش و خودتون دیگه همه جا میتوانید چه کنید؟ ببینید آیا مطابق این قاعده هست یا نه. گفتیم هر جایی که بفرمایید وجه تأخیر روی دین برد، روی طلب برد، گرفتن وجه تأخیر صحیح نیست و میشد زیادتی و ربا روی دین و در نتیجه حرامه. اما هر جایی که وجه تأخیر روی چی برد؟ فعل برد. هر جایی وجه تأخیر یا خسارت تعدیه روی فعل رفت، امانه اینا داره میشد اخذ کنی. مثلا من از آقای وکیل 100 میلیون طلب دارم، طلب رو قرار است 28 پرداخت کند. خب من میگم آقای وکیل اگر هر روز از پرداخت طلب شما به تأخیر افتاد، بفرمایید چی؟ مبلغی باید چی بدهید؟ خسارت به من بدهید، دیر کرد باید بدهید. مثلا از 0.5% شروع میکنی، چند روز اول 0.5%، بعد 1%، بعد چی؟ 1.5%، بعد 2%. همینجور هرچه تأخیر آقای وکیل بیشتر بشد، چیه من بیشتر میشد؟ خسارت من، وجه تأخیر من، دیر کرد من بیشتر میشه. این چیه؟ این بله بفرمایید که این طلب دیر کرد است روی دین. وقتی طلب دیر کرد رو دین نمیشه ربا. من اینو از آقای وکیل بگیرم رباست. این همین کاریست که بانک ها چی میکنن. و لذا رب ما دیر کردشون از چی؟ از اصل بدهی اضافه میشه، چون دیر کرد تصاعدی میرد بالا. روز اول یه مبلغ مختصری است، روز دوم بیشتر میشد، بعد بیشتر میشه، بعد بیشتر، بعد همون دیر کردم باز روش دیر کرد میخورد. دقت فرمودید؟ یعنی میشه سود مرکب. خود دیر کرد که مرکبه، تازه خود دیر کردم بهش دیر کرد میزنن، یعنی همینجور میقلتد تو هم. ربا مثل یه اروزا یه بهمن، میشنیده بودید؟ یه ریگ یا یه سنگ کوچیک از بالای کوهی که برف آمده است، اگه سقوط کند، حرکت کند، تو هر گردشی که این میکند چی میشد؟ بزرگتر میشد. و یه وقت یه سنگ کوچکه اما تبدیل شده است به یک بله بفرمایید که گلوله برف بسیار سهمگین و بزرگ که میتواند ساختمانهایی رو تخریب کنه، چون هی هرچه غلطیده است بزرگتر شد. داستان سود مرکب بانک هم همین جوره و همین جور پدر مردم رو در آوردن و افراد متعددی. خب ما که الحمدلله کاری نداریم، نه فعالیت اقتصادی داریم، نه رشدی داریم، نه پیشرفتی داریم، نه توسعه‌ای داریم، نه وسعت و گشایشی الحمدلله. خب گفت ما از همون اول همون آقا که بودیم هستیم. گفت هر کی تو زمان ما یه خری شد، ما همون آقایی که بودیم هستیم. خیلی خب، اما اینایی که آمدن برای ما تعریف کردن، میگه آقا من 100 میلیون وام گرفتم، 800 میلیون تالا به بانک پس دادم. بله؟ نه 800 میلیون میگه تالا دادم، هن تأخیر داشته. چون تأخیر داشته حالا 100 میلیون ازش میگه به من، میگه 100 میلیون و 800 میلیون من دادم. خب نه خود، نه خودشون رسما اعلام میکنن نه سود مرکبه. و لذا بعض وقتا بعض دولت ها آمدن اعلام کردن سود مرکبا رو ما بخشیدیم، بیان اصل بدهید اون رو بدید. دقت میکنی؟ چی؟ اگر سهام مال خریده ای، جنس خریدی، نه جنس رشد میکنه، نه اون مش... اینی که میگین دینه. خب اما اگر همین داستان تأخیر رو فعل برد، آقای وکیل قرار بود است برای من کاری را انجام بدهد تا زمان معینی، گفتم آقای وکیل این کار تا کی انجام می شد؟ گفته من 2 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه متعهدم این کار را برای شما انجام بدم، تحویل بدم. آقای وکیلم بابت کارش اجرت میگیرد، مفتی که کار نمی کند. خیلی خوب، سر تاریخی که باید کار را تحویل بدهد کار را نمی تواند تحویل بدهد به هر دلیلی. یه وقت عذر موجهی دارد، میگد آقا جنگ شده. اگه جنگ شده، خب تو جنگ همه کارا تعطیله، طبیعیست. فرض بفرمایید زلزله شده است، خدای نکرده، فرض بفرمایید یه اتفاقی افتاده است که کار تعطیل شده و منحصر به وکیل نیست. مثلا فرض کنید کار اداریست و تو کار اداری چند روز دولت تعطیل کرد به هر علتی، نه دیگه دادگاه اینو قبول میکنه. اگر شما بیارید که آقا ولذا تو این وکالتنامه هایی که مثلا برای نقل و انتقال میدن، مثلا وکالتنامه میدن 40 روزه ماشین را برد به اسم خودش بکند، میگه 40 روزه کار، یعنی هر روزای تعطیل حساب نمیشن. فرض بفرمایید اگه دولت 2 روز 3 روز به هر علتی، حالا شما بذارید آلودگی هوا، اعلام تعطیل کرد، اون داخل در 40 روز نمیشد، کم میشد از 40 روز. دقت کردید؟ بنابراین ما اینجا یه وقت آقای وکیل یه عذر موجهی است، جنگی شده است، یه اتفاقی افتاده است که کسی کار نمی کرده است، خب اون به مدت آقای وکیل چه می شد؟ اضافه می شد، اون اضافه می شه، اون طبیعی است. مثلا آقای وکیل کارگراش افغانی بودن، دولت آمده است اتباع رو دارد بیرون می کند، کارگر افغانی رو بیرون می کند. خب کارگرها آقای وکیلم رفتن، تا بیاد کارگر بگذارد جا کارگر افغانیش، این خودش یه زمان میبرد دیگه. اون کارگر افغانی همه کارا را وارد بود براش انجام بده، راه افتاده بود، الان یه کارگر دیگه و اونا را بیرون کرد. یا یکی از اینا آمده به من میگه کلونتری محل جناب افسر نگهبان به من گفته است میخوای کارگر افغانی بیاری؟ بیار، من کاری باشون ندارم، اما حساب ما رو بده. گفتم چقدر؟ گفته اگه میخوای من کاریشون نداشته باشم 500 میلیون میدی به خودم، 500 میلیون میدی، من با کارگر افغانیت کاری ندارم، اگر نه میایم افغانی ها رو چی؟ از سر کار بار میکنیم و میبریم. اون شیتیلی هم مال خود جناب چیه؟ افسر نگهبانه. میگم مثلا سالای قبل میامدن میگفتن کلومتری رو بیا یه نقاشی بکن، میگفتیم چشم، بیا مثلا فلان جامون خراب شده تعمیر کن، میگفتیم چشم، میگفتیم خب این عمومیه دیگه، کلومتری مال همه است، نقاشی میکردیم یا تعمیرش میکردیم یا سقفش رو درست میکردیم. این دفعه میگه پولو بریز. بله نه خودم، نه اون، بله به این کارتی که بد میگم، او وقت ما دیگه کاری نداریم. به حساب خودش که اینقدر خر نیست که بگه به حساب خودم بریز. میگه به این کارت که بد میدم بریز، ما کاری نداریم. گفت من نریختم. آمد کارگر افغانی ها رو بار زد برد، کار من تعطیل شد. رفتم چه آوردم؟ کارگر ایرانی، حالا نشنود کسی، از جامعه چی؟ بعد آوردم یه هفته کار کرده، تمام سیمای ساختمون رو دزدیده و رفته، همه رو دزدیده و رفت. اون جامعه این حالات رو دارن دیگه. خب اینا به طور طبیعی بهش چه میخورد؟ اینا از زمان موعد کسر میشد دیگه. یعنی ما وقتی میخوام آقای وکیل گفته 6 ماهه تحویل میدم، 2 ماهه این اتفاقات افتاده، 2 ماهه به آقای وکیل چه میشد؟ به وقت آقای وکیل اضافه میشد، چون دیگه معجزه که نمیتوند بکند. وقتی کارگراشو بردن تا کارگر بگیرد و کارگر جدید بیاد مشغول بشد، اینا زمان جنگ بوده است. یا میگن اینا مثلا آقا ما پول داریم، جنس میخوام بخریم. یه زمانی است که کارخانه جات نمیفروشن. چرا؟ چون منتظرن قیمت چی؟ بره بالا. وقتی همه در انتظار بالا رفتن قیمتن، کسی فروش نمی کند. میگه آقا ما پول نقد میدیم، جنس بهمون بدین. میگه ما تا قیمت جدید نیاد فروش نداریم. چون الان بخواد بفروشد باید به قیمت امروز بفروشه. این منتظر قیمت چی؟ 30% بره روش، 40% بره روش، لا محاله جنسشا نمیفروشه. آقای وکیل باید جنس رو بخرد کار کند، کارخونه جنس رو نمیفروشه. خب همین بله، بعد جنگ و اینا مدتی همین جور شد، مدتی دیگه جنس نمیفروختن، میگفتن باید تعیین تکلیف بشه، قیمت معلوم بشه. 80% رو پیازم رفت، پیازم رفت، پس خوش به حال درچه‌یا، چون پیاز رفت بالا، پس درچه پیاز الان دیگه پیاز نیست، درچه بی آب. خیلی خوب. در هر صورت اگر دیر کرد رو فعل باشد، گفتیم مانعی نداره، فعلی رو باید انجام میداد، انجام نداده سر تاریخش. من قرارداد بسته بودم روزی، ساعتی، ماهی، سالی اینقدر، اگه تأخیر کردی ازت دیر کرد میگیرم. اینو گفتیم مانعی نداره. پس دیر کرد اگه رو عمل شخصی باشد مانعی نداره، اما رو دین باشد اشکال دارد و ربا میشه. اینجام تو عقد مزارعه، شرکت واسط وقتی محاسباتشو کرد و سود و همه چی را حساب کرد، این سود رو باید واریز کند به حساب صاحبان اوراق. خیلی خوب. و سود را به صاحبان اوراق بدهکار است. دین شرکت واسط است به صاحبان اوراق. دقت کردید؟ خب وقتی که دین شد، اگر بخواهن روش دیر کرد بگذارن، این دیر کرد میشه ربا و حرام. میرسیم به چی؟ به حکم بازار ثانوی اوراق مزارعه. یعنی منی که اوراق مزارعه رو دارم، آیا میتوانم این ورقه مزارعه خودم را بفروشم به آقای وسیق و آقای وسیق بفروشن به آقای احمدی که نقل و انتقال پیدا بکند، یا نه؟ انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
میشه.